أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. عرفتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك. بحث در توضیح دعای شریف ندبه است. این دعای عظیم در ضمن حمد و ستایش پروردگار متعال، خدای متعال رو ستایش میکنیم به جهت اینکه عنایت‌های ویژه‌ای به عالم انسانی فرموده است و عالم انسانی رو از کرامت‌های خاصی برخوردار فرموده و از جمله این کرامت‌ها انسان رو به هدایت ویژه‌ای مکرم فرموده و هادیان خاصی رو هم برای انسان مقرر فرموده است که این هادیان از یک جایگاه بسیار والایی نزد پروردگار متعال برخوردارند. از این جهت که اونها اون مسیر هدایتی را که به عهده میگیرند موظفند که در مرتبه اول و در درجه اعلا خودشون اون مرتبه را ملتزم بشند، یعنی بپذیرند و آن را محقق بکنند و سپس دیگران را به اون مسیر هدایت بکنند. از این جهت قبل از اینکه خدای متعال این جایگاه رو به اونها افاضه بفرماید، یک میثاقی بین خدای متعال و این انسانها برقرار شده است که محتوای این میثاق همان شرط و قراری است که خدای متعال با این انسان‌ها برقرار می‌فرماید که اگر واقعاً از جهت اعتقادی و عملی و روحی پذیرای این شرایط هستی، این منصب رو به شما افاضه بکنه و اونها هم این شرط و قرار را میپذیرند. سپس خدای متعال و اونها این مقام رو عنایت میفرماید. این مباحث اجمالا در بحث‌های عقلی آمده و در مباحث آیات و روایات هم بیان شده است و در اول دعای شریف ندبه این معارف آمده که ما هم در جلسات گذشته به این بحث ها به طور مفصل‌تر پرداختیم. منتها کار خدای متعال نسبت به انبیاء علیهم السلام که این جایگاه رو از جانب او پیدا میکنند به این حد تمام نمیشه. از این جهت همواره در زندگانی دنیا این بزرگواران امتحانات گوناگونی میشوند، هم از جهت شخصی و روحی و هم از جهت اجتماعی. از این جهت باید بر سر اون پیمانی که با خدای متعال بسته اند در این امتحانات استقامت نشون بدهند، که در اون مسیر از اون مسیر منحرف نشوند. از این جهت انبیاء علیهم السلام هم خودشون اختیار دارند و به نوعی اون کمالات رو خودشون کسب میکنند، منتها نحوه کسبها فرق میکنه و اونها هم امتحان میشوند. لذا ما در آیات قرآنی تعبیر صبر و استقامت رو ملاحظه میکنیم. صبر در اونجاییست که شخص با امور ناملایم مواجه بشه. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدای متعال اینطور خطاب میکنه: فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. به هر حال این وجودات گرامی دارای ویژگی هایی هستند که اهم اون ویژگی ها آگاهی های خاصی است از عالم غیب که ما در دو سه جلسه یک اشاراتی به این آگاهی ها کردیم از آیات قرآنی، که در اینجا به طور خلاصه به خدای متعال عرضه می داریم که خدایا تو ایشان را به علمت عنایت کردی و کمک کردی و رفعت هم به علمت، یعنی ایشان از عالم غیب خبر دادن، منتها دیگه بستگی داره به اون ظرفیت این بزرگواران که ارتباطشون با عالم غیب چقدر باشه. در بین انبیاء علیهم السلام تفاوت هست، همونطور که قرآن کریم هم بیان می‌فرماید، هم در کمالات روحی و هم در آگاهی هاشون از عالم غیب که فرمود تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض. این فضیلت هم به جهت اون کمالات معنوی است و هم حیطه علمی است که ایشان میتوانند از عالم غیب داشته باشند. و خود قرآن کریم هم از چندین با صراحت دلالت میکنه که با اینکه علم غیب منحصر است به ذات اقدس الهی که میگیم و ان له مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، کلیدهای غیب نزد اوست جز او نمیداند، اما در آیه دیگر، آیه آخر سوره مبارکه جن اثبات میکنه این علم غیب رو برای کسانی که مورد خوشنودی حق تعالی باشند که بیان باشد از رسول عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد. به هر حال اشاره ای کردیم به اون مباحثی که از کردیم، که این البته بحث از علم غیب و اینکه علم غیب چند مرتبه داره که در قرآن کریم آمده غیب نسبی داری و غیب مطلق. در این آیه شریفه و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر اما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هر دو گونه علم آمده، هم علم به غیب مطلق که هیچگاه در این عالم شهود نمیشه به شهود درک‌های ظاهری، یا علم غیب نسبی که برای عده‌ای غیب است که هنوز کشف نشده، برای اون کسانی که کشف میشود از غیب بودن خارج میشه، اون علم غیب نسبی گفته میشه. و یعلم ما فی البر و البحر. در حال همه این علوم مختص ذات اقدس الهی است که به اقتضای حکمتش با برحال شرایط خاصی که هر موجودی، هر انسانی بتواند دارا بشود، برای اونها پرده برداری می کنند. بله. خب بعد از چنین امتحاناتی و اعطای چنین کمالات اولیه به انبیاء علیهم السلام، به ایشان این سمت داده میشه که آنچه را که شما فرا گرفتید از غیب به دیگران برسانید، برای اینکه دیگران را متصل به عالم غیب بکنید. و جعلتهم الذریعه الیک، ایشان را وسائل به سوی خودتون قرار دادید. و الوسیله الی رضوانک، راههای برای رسیدن به رضوانتون. خب آنچه که در مرحله اول انسان‌ها می‌توانند درک بکنند و آن را دنبال بکنیم، درک رضوان الهی است، چیزهایی که خوشنودی خداست، خدا اونها را می‌خواهد. بعد مسئله اون ارتباط خاص و اتصال خاص به ذات اقدس الهی است. انبیاء علیهم السلام در هدایتشون و دعوتشون به هر دو دعوت می کنند، که البته اون دعوت اصلی، اون درک خاص ارتباط وجودی با خدای متعال است، که از این درک خاص به اتصال وجودی به خدای متعال تعبیر میشه، یا بحث قرب الله مطرح میشه. منتها در مراحل اولیه ارتباط با انبیاء علیهم السلام و همینطور درک های اولیه ما، این معنا درست برای انسان نوع ماها امکان درکش نیست. از این جهت ما را به رضوان الهی دعوت می کنند. در این فراز هر دو آمده است. و جعلتهم الذریعه یا ذرایع إليك والوسيلة إلى رضوان الله. ذریعه و وسیله از جهت معنا یکی متعالا دو تا لفظ و تفنن آورده شده. خب محتوای رضوان اینه که در اعمال و رفتار و کردار ببینید که خدا متعال چی خواسته از ما، که از این به در بحث‌های علمی به مراد تشریعی خدا تعبیر میشه. قسمتی از وظایف انبیاء علیهم السلام در بیان اون چیزهایی است که در حال خدای متعال اونها رو میخواد و بهش سفارش فرموده است و از چیزهایی نهی کرده. اون چیزی رو که بهش هم کرده و اون چیزی که بهش ازش نهی کرده ما ازش انتظار میکنیم که مراد تشریعی خدا هست. همونطور که چیزی در عالم موجود بشه ما ازش انتظار میکنیم که مراد تکوینی خداست، خدا آن را اراده کرده. اگر چیزی تحقق پیدا نکنه میگیم اون عدم تحققش مراد تکوینی خداست. بنابراین اون چرا که خدای متعال ظهور میده، ایجاد میکنه در حیطه نظام عالم، آنچه که بهش امر و نهی میکنه اینا هیچ کدام از تحت اراده الهی خارج نیست. اون تایی که اراده تشریعیه، که اراده تکوینی، که به حال خصوصیات اینها دارن در بحث خودش. مراد تکوینی خدای متعال با اون اسبابی که داره تخلف پذیر نیست. این فرقشه با مراد تشریعی. اما مراد تشریعی خدا وقتی که ظاهر می شود قابلیت و تخلف رو داره. برحال اسیانی که بندگان می کنند در همین رابطه است که اونها می توانند این مراد تشریع خدای متعال را محقق نکنند. کلمه خب آسانی داره، اگر کسی محقق بکنه آسانی داره. همونطور که اگر چیزی موجود بشود آسانی داره، وقتی که موجود نشه خب میبینیم که نیست، اون آسانش هم محقق نیست. حالا اینها بحث های برحال خاصی رو هم میتلبه در جای خودش که فعلا اینجا مقصود نیست. غرض اینه آنچه را که خدای متعال بهش امر می‌فرماید و بعد آن آثاری مترتب می‌کنه، هم امرش هم آثارش ازش انتظار میشه رضوان الهی. در تعبیرات دیگر مرضات الله گفته میشه. این رو باید بهش دقت بکنیم. دوم که رضایت الهی گاهی بیواسطه ظاهر میشه، به این معنا خدای متعال به پیامبرش وحی میکنه برحال کاری رو انجام میده. گاهی با واسطه کشف میشود، این هم باز رضایت الهی و اون در حیطه برحال اختیارات ولی است، نبی است، که گاهی خدای متعال یک اختیاراتی به نبی میدهد که میتواند اوامری داشته باشه، نواهی داشته باشه. اینها البته احکام اولیه است، از این جهت در قرآن کریم ما ملاحظه میکنیم اطاعت از خدا با اطاعت از رسول دو گونه تعبیر شده، اطیع الله و اطیع الرسول، که این کاشف از این است که رسول هم خدای متعال بهش اذن داده است که امر و نهی داشته باشه. حالا چگونه است این امر و نهیش در پرتو اون به حال معارف اولیه است، کلیات حالا اولیه است که خدا بهش داده، بعد اونها رو جزئیش میکنه، مثل به عنوان مثال قانون اساسی کلیه، بعدش میاد جزئی‌تر میشه توی مجلس در پرتو همون کلیات قانون اساسی جزئیات دخته میشه. اینا دیگه ما درک میکنیم که چه نحوه است. اما به هر حال این مسائل رو درک میکنیم که نبی مخصوصا اون کسانی که دارای شریعت و کتاب هستند، انبیاء اولوالعزم، این بزرگواران از جانب خدای متعال یک اختیاراتی دارند که اختیارشون در طول اختیار خدا که خدا متعال فرموده اطاعت از او اطاعت از من دید. من اطاع از رسول فقط اطاع الله. اگر به فرموده مرحوم علامه طباطبایی رضوان علیه رسول امر و نهی خاصی نداشت، اینجا دیگه اطیع الرسول دیگه من نداشت، همین داره مثل بلندگو بیان میکنه. آیا این بلندگو حرفی داره از خودش؟ نه دیگه، همون صوت رو منعکس میکنه. اگر پیامبر فقط این گونه بود دیگه اطیع الرسول دیگه من نداشت. بذار در جاهلی هم بیان میکنه این معنا رو که استحکام ببخشه این مسئله رو، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. این دیگه صراحت داره که رسول میتواند از جانب خدای متعال به اموری امر بکنه و نهی بکنه. یا در آیه 105 سوره مبارکه نساء، بلکه انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. خیلی آیه شریفی است که باید باز بشه، بحث بشه، که ابعادش روشن بشه. ما کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا تو حکم بکنی ای پیامبر، تو حاکم باشی بین مردم به آنچه که خدا برات نشون داده. ولی غرض این است که این وسیله بودن انبیاء علیهم السلام برای رضای الهی دو گونه معنا میشه، که گونه دوم در طول نحوه اوله که خدای متعال راه‌های رضایت خودش رو برای ایشان نمایان میکنه و ابلاغ میکنه. راه ها یک وقت مستقیمه، یک وقت غیر مستقیم که از ناحیه خود نبی این امور برحال ظهور پیدا میکنه. خب حالا در ادامه بعضی خصوصیات انبیاء علیهم السلام بیان میشه که هر کدام در زندگانی دنیا به ویژگی های و از خودشون ظهور دادن. اینا ویژگی های اساسی زندگانی اولیاء است. انشاءالله خدا متعال به حق اولیاءش ما را آشنای حتی بیشتر به شخصیت اولیاء و معارف اولیاء علمن و عملن بفرمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.